سلسله درس های دین فطری درس نهم قسمت اول توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته طیبین طاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران حاضر در کلاس. در محضر عزیزان درس نهم رو تقدیم میکنیم که درس سنت ها و امدادهای الهی بود، ادامه بحث سنت ها و امدادهای الهی، که امروز میرسیم به سنت عقوبت های دنیوی. خب عرض کردیم که حالا زیرساخت بنای دین شناخته و شناخت رو هم باید از مسائل مربوط به انسان آغاز کنیم و مهمترین مسئله مربوط به انسان هدف از خلقت است، که گفتیم با شناخت خالق میتونیم به جواب این سوال و این معمای بزرگ هستی برسیم. خالق رو این گونه شناختیم که او معدن بی‌نهایت همه کمالات و زیبایی‌ها و مهربانی‌هاست و ما رو هم آفریده تا هر چه داره به ما بده، تا انسان رو مثل خودش کنه، تا انسان رو به بی‌نهایت برسونه. چرا میخواد این کارو کنه؟ از بس که مهربان است، از سر رحمت میخواد این کارو بکنه. اما عرض کردیم که حالا این جلوه رحمت او فقط این نیست که ما رو خلق کرده باشه و این استعدادها رو در ما قرار داده باشه و رها کرده باشه، نه. حضرت حق آن به آن مراقبت میکنه تا بالاخره ما به اون مقصد و غایت برسیم. این مراقبت های الهی رو عرض کردیم که سنت های الهی است که درباره انسان اعمال میکنه، درباره همه انسان ها. این سنت ها رو برشمردیم و عرض کردیم که سنت اول سنت هدایت، دوم سنت انذار و هشدار نسبت به خطر انحراف، و سوم سنت ایجاد فرصت رشد که به دو صورت اجرا میشه در زندگی انسان، یکی امداد و دومی ابتلا و امتحان و افتتان. و امروز سنت عقوبت دنیوی را عرض میکنیم که حالا اگر حضرت حق بنده ای رو هدایت فرمود، انذار هم داد، فرصت رشد هم برای او آماده کرد، این بنده اگر استفاده کرد از این فرصت رشد و در مسیر قرار گرفت، کفه بهام. اگر بازم با وجود هدایت و انذار و ایجاد فرصت رشد در مسیر رسیدن به خدا قرار نگیره و بازم داره بیراه میره، حضرت حق اینجا به وسیله عقوبت دنیوی او رو متنبهش میکنه تا برگرده در مسیر اصلی. مثل مادر، البته بارها عرض کردیم، بازم باید تأکید و تکرار رو بکنیم که وقتی ما مثال میزنیم توی این بحث، مثلا میگیم این کار خدا مثل مادره، نه از این باب که مثلا کار مادر اصله و ما کار خدا رو تشبیه به کار مادر، نه، اتفاقا به عکسه، کار خدا اصله و کار مادر رو باید تشبیه به کار خدا کرد. ولی خب دیگه چاره ای نیست، اینجا ما باید اینطوری عرض بکنیم، میگیم که دقیقاً رفتاری که حضرت حق داره، این رفتار متجلی است در رفتار مادر با کودکش، که وقتی یا با فرزندش، وقتی مادر همه بساط رشد فرزندش رو آماده میکنه، همه کارها رو میکنه، هدایت و انذار و ایجاد فرصت رشد، بعد میبینه دوباره این فرزندش در مسیر درست نیست و میخواد خطا بکنه یا مثلا کاری کنه که کار خطرناکی است، مادر میاد و یه تلنگری بهش میزنه، گاهی گوششو میکشه، گاهی سیلی میزنه حتی، خب تا اینکه این بچه دست از اون کار خطا و خلاف بکشه و بشینه سر کار خودش و درسشو بخونه مثلا. خب حضرت حق هم دقیقا همین کار رو میکنه، فطرت هم این رو میپذیره که واقعا باید به این شکل باشه کار. اینطور نیست که حضرت حق مثلا از اول کسی رو با اولین گناه مثلا عقوبت کنه، نه، خدای متعال قبل از عقوبت هدایت کرده، انذار داده، فرصت رشد داده، بعد حالا اگر کسی تخلف کرد یه عقوبت کوچولو در حد یه گوش گرفتن، در حد یک مثلا تلنگر زدن، بله، که حالا در قرآن هم از این نمونه ها زیاد داریم که فرمود ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما پیامبران رو به سوی امت‌های پیشین فرستادیم اما خب اونا اطاعت نکردن، اول هدایت و انذار و امداد بوده اما وقتی اطاعت نکردن اونها رو به بلا و مصیبت و سختی مبتلا کردیم تا به درگاه خدا رو بیارند. ببینید پس فلسفه عقوبت، مخصوصا عقوبت‌های حالا دنیوی، البته اوقات اخروی هم همینطوره، مثلا اوقات دنیوی باید واقعا به این شکل بهش نگاه بشه که اینها همش برای پیشگیریه یا برای درمانه یا برای اینی که انسان متنبه بشه. بله، اما این بحث رو باید اینجا ما بازش بکنیم که حالا عامل این عقوبت‌ها چیه. یکی از سوالاتی که زیاد پرسیده میشه و هر کسی دوست داره بدونه که چرا من مثلا دارم اینطوری عذاب میشم، یا این همه گرفتاری تو زندگی من میاد، یا این همه حوادث بد اتفاق میفته. خب یکی از جوابهایی که باید به این مسئله داده بشه اینه. قبلا یه پاسخی دادیم که عرض کردیم که حالا حضرت حق گاهی با سختی ها، با حوادث سخت میخواد انسان رو آبدیده کنه، و گفتیم اگر کسی در مسیر خدا داره حرکت میکنه و بلایی و حادثه بدی براش اتفاق میفته تو اون مسیر، این مصیبت در واقع برای ترفیع درجه اوست، برای ترفیع درجه است. که حالا در روایت هم داریم که مصائب و مشکلات برای اولیاء خدا ترفیع درجه است، برای مؤمنین کفاره گناهانه و برای کفار عذابه. حالا ما باید نگاه بکنیم ببینیم اگر در مسیر خدا هستیم که این بلاها و سختیها موجب ترفیع درجه است، موجب این میشه که حالا انسان آبدیده بشه و مقاوم بشه. اگر نه، داریم گناه میکنیم و مؤمن هستیم، ایمان به خدا داریم، این سختیها میشه کفاره، بازم باید شکر کنیم خدا رو و راضی باشیم. و البته عرض کردیم باید عامل گناه رو از بین ببریم تا این بلا هم از بین بره. صبر نباید بکنیم بگیم حالا ما صبر بکنیم که خدا دوباره عقوبت بکنه، عامل رو از بین ببریم تا خدا اون حادثه رو یا اون بلا رو از زندگی ما دور بکنه. اما برای کفار که در مسیر خدا نیستن، هر سختی و بلا و مصیبتی که براشون پیش میاد، اینا هیچ کدوم موجب رشدشون نمیشه، اینا بازدارنده است، اینا کیفره، اینا عذابه. بله، اینا برای اونا کیفر و عذابه، برای مؤمن بازدارنده است. البته برای کفار هم بازدارنده است، برای کفار هم اگر متنبه بشن بعد از اینکه این عذاب نازل شد برشون، اگر متنبه بشن خب این عذاب براشون میشه یه عذاب بازدارنده و منفعت داره به حالشون. اگر ما در مسیر خدا نیستیم و داریم گناه میکنیم و مبتلا به سختی ها شدیم، باید خودمون اقرار بکنیم که آنچه که باعث این سختی ها شده، این گناه ها نیست که داریم انجام میدیم. کمون که قرآن هم میفرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر مصیبتی که به شما میرسه به سبب اعمالی است که انجام دادید، و البته خدا بسیاری از این گناهان شما رو هم نادیده گرفته و عفو کرده و عقوبت نمیکنه. اگه قرار باشه همه گناهان رو خدا در دنیا عقوبت بکنه، اون وقت دیگه انسان باید دائما عقوبت بشه. و اما باز درباره کفار، این آیه اولی میتونیم بگیم شامل حال مؤمنین هم و مسلمین هم میشه، اما آنچه که درباره کفار هست این آیه است: ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. بله، و آنان به اون کفار از عذاب این دنیا قبل از عذاب آخرت میچشانیم، شاید که برگردن. برای اینکه مبتلا به اون عذاب شدید آخرت نشن، تو همین دنیا یک عذابی میکنیم که برگردند. لعلهم یرجعون، دقیقا مثل مادر که میبینه فرزندش داره میره لب پشت بام بالای بلندی، در معرض خطر داره خودش قرار میده، حالا گوش به هشدارهای مادر نکرده، موعظه ها و نصیحت های مادر افاقه نکرده، حالا اینجا مادر چاره ای نداره، باید یک سیلی محکم به او بزنه که این کودک یا این مثلا نوجوان بازیگوش دست از اون کار خطرناک برداره. اینجا زدن اون سیلی محکم به نفع این کودک، به خاطر اینکه اگر این سیلی رو نمیخورد به کارش ادامه میداد و از اون بلندی با سر سقوط میکرد، ضربه مغزی میشد یا اینکه دچار نقص عضو میشد. به هر حال این سیلی لطفی است از جانب مادر، که البته ما باید این رو به این شکل نگاه بکنیم، حتی برای کفار هم این عقوبت ها یک لطفی است از جانب خدا. به هر حال تمام این عقوبت ها در دنیا به خاطر اینه که ما داریم از مسیر منحرف میشیم، گناهی کردیم، خطایی داریم میکنیم، خدا یه عقوبتی در زندگی ما ایجاد میکنه تا ما برگردیم. حالا این عقوبت چیه؟ این عقوبت همون اثر وضعی گناه، این که میگن گناهان در زندگی انسان اثر وضعی دارن، اینه که در واقع ما یه کاری رو انجام میدیم، اینجوری نیست که خدا بیاد و یک در واقع حادثه ای رو برای ما رقم بزنه، اون حادثه معلول همون گناهه. در واقع اون حادثه معلول اون گناه و اون گناه عامل ایجاد اون حادثه است. حالا گاهی این عامل بودنش آشکاره و ما میبینیم. مثلا فرض کنید یه کسی که شرب خمر بکنه بعد از مدتی وقتی بیمار شد و مریض شد یا دچار مشکلات گوناگون شد، این در واقع آثار همون خطای خودشه. این اثر وضعیه، این اثری که بر جسمش داره یا آثاری هم بر روحش داره. آثاری هم که بر روحش داره در واقع عامل این آثار خود همون شرب خمرشه. دقت فرمودید؟ حالا در هر دو صورت، چه جسمش دچار بیماری بشه چه روحش دچار بیماری بشه، یا هر دو، این عامل این بیماری ها خودش بوده. اینجور نبوده که حالا این وقتی گناهی انجام میده خدا هم بیاد مثلا جدایی از این آثار گناهش یه چیز دیگه برای او رقم بزنه. نه خیر، ابتلاء با آثار گناه، چه آثار فیزیکی و دنیوی و چه آثار معنوی، این ابتلاء به این آثار میشه همون عقوبت. دقت فرمودید؟ و در روایات فراوان داریم که این مسئله رو برای ما بیان فرمودن. حتی مثلا عرضم بزرگتون که چیزایی که ما نمیتونیم رابطه علی و معلولی بینشون رو تشخیص بدیم، مثلا فرض کنید دستمون میخوره به جایی مثلا میسوزه، یا دستمون میره لای گیرهی منگنهی جایی مثلا زخم میشه یا میبره، اینا رو پیامبر خدا میفرمان که تمام اینها، همه اینها به خاطر خطاهای خود ماست. لذا فرمودن یا علی خیر آیت فی کتاب الله هذه الآیه، این آیه یعنی همین آیه و ما اصابتکم من مصیبتن و ما اصابکم من مصیبتن، این آیه بهترین آیه قرآنه. فرمود ما من خدش عودن ولا نکبت قدمن، یعنی هیچ خراشی در بدن انسان و یا لغزشی که انسان در قدمش ایجاد میشه و میفته، اینا هیچ کدوم دلیل نیست. علتش همون گناهان خود انسانه. الا بزن بن و ما عفا الله عنه فی دنیا فهو اکرم من ان یعود فیه، و این که خدای متعال این عقوبت در دنیا قرار داده، این برای انسان یک سعادتی است و یک جلوه لطفی است. چون خدا وقتی در دنیا عقوبت کرد، دیگه در آخرت به خاطر این خطایی که تو دنیا عقوبتش کرده دیگه او رو عقوبت نمیکنه. خدا عادل تر از این است که دوبار شخصی رو عقوبت کنه. منتها عرض کردیم که این عقوبت، اونی که باید دقت بکنیم، این عقوبت انتقام نیست، این عقوبت تنبه، برای ایجاد تنبه، برای تشفی خاطر خدا نیست که بگه حالا چون این کارو کردی منم میزنم تا دلم خنک بشه. نه، میگه من اجازه میدم این اتفاق بد برات بیفته، تا یا مثلا من لطفم رو یه لحظه از تو برمیدارم تا مثلا تو بیفتی، گناه کردی و این گناهات عامل این شده که من یه لحظه مراقب تو نباشم، من که آن و آن مراقب تو بودم، یه لحظه اینجا مراقبت نمی کنم تا تو بیفتی، تا متوجه شی که چرا من افتادم، چرا خدا دستم رو رها کرد، یه خطایی کردم خدا دستم رو رها کرده، و برگردی از اون مسیر خطا. یا باز حضرت امیر علیه السلام در خطبه 143 نهج البلاغه می فرمان که ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه بنقط ثمرات و حبس البرکات و اغلاق خزائن الخيرات لیتوب تائب و یقلع مقلعون. ببینید حالا اینکه چه حوادثی خدای متعال رقم میزنه برای انسان، خواهیم گفت بعض وقتا حوادثی است که در واقع بلاهایی است که همه جامعه رو درگیر میکنه. حضرت اینجا مثال از اون حوادث زدن، فرمودن که حالا وقتی که بندگان با کمبود میوه ها یا مثلا با کاهش نزولات آسمانی روبرو میشن، این به خاطر گناهانی است که کردن، و خدای متعال این کار رو میکنه تا این که چی بشه؟ دقیقاً لیتوب تائبون، اینجا تصریح میکنه حضرت، برای اینکه برگردن توبه کنندگان، انسان ها متنبه بشن، اونی که میفهمه این حادثه به خاطر گناهانه متنبه بشه و برگرده، بله، و از گناه دل بکنن و یقلع مقلعون یتذکر متذکرون، هند بگیرن و یزدجر مزدجرون، و اونایی که نافرمان هستن برگردن به فرمان الهی. بازم تأکید میکنیم که این عقوبت ها برای تشفی خاطر نیست. خب حالا این نکته رو عرض کردیم، و اما این نکته که عقوبت هایی که حضرت حق برای انسان رقم میزنه در دنیا دو دسته عقوبت، اینا رو معمولا عزیزان خودتون میدونید، من فقط برای اینکه دیگه بحث رو اینجا کامل کرده باشیم، کردن للباب عرض میکنم که عقوبت ها دو دست است، یه عقوبت های فردی است، یه عقوبت های اجتماعی. عقوبت های فردی رو مصادیقش رو حالا اون مقداری که من تتبع کردم رو عرض میکنم، مصادیق بیشتری هم ممکنه داشته باشه. عقوبت های فردی یه مصداقش محرومیت از عبادت و توفیقات معنویه که این فکر مونم بدترین نوع عقوبت فردی باشه، هرچند مردم فکر مونن که این عقوبت چیزی نیست. حالا عقوبت های سنگین رو مثل ضررهای مالی و یا خسارت های جانی و یا مثلا این چیزها رو خیلی سخت میدونن، ولی محرومیت از عبادت و توفیقات معنوی رو خیلی سخت نمیدونن و بد نمیدونن، در حالی که این بدترین نوع عقوبت فردی است. برای همین من هم اول اینو عرض میکنم. خب در روایت داریم که انسان گاهی وقتا گناه میکنه، به خاطر این گناهش از انجام عبادتی محروم میشه. نظام امام صادق میفرمان ان الرجل لا یذنب الذنب ف یحرم صلاة اللیل یا فیحرم صلاة اللیل. انسان گاهی یه گناهی میکنه که بعد اثرش این میشه که از نماز شبش، از تهجدش در شب محروم میشه. بعد امام میفهمد و ان عمل السیئ اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. اثر گناه در صاحبش از اثر کارد تیز در گوشت بیشتره. این هشداریست که امام صادق میدن و واقعا باید انسان احساس خطر بکنه که دوچار یه همچین بیتوفیقی نشه. خب این بیتوفیقی مثل اینه که مثلا وقتی فرزند ما یه کاری میکنه، ما محرومش میکنیم از حرف زدن با، از ارتباط با پدر، از ارتباط عاطفی باش قهر میکنیم، روش دیگه نمیخندیم، بغلش نمیکنیم، بوسش نمیکنیم، اما غذابش میدیم و اونی که میفهمه احساس میکنه که این خیلی بده، این قهر کردن بده، میگه بابا منو بزن اما بام قهر نکن، قضا به هم نده اما قهر نکن. حالا بعضی هم متوجه نمیشن متاسفانه که باید اینو ما توضیح بدیم. دومین عقوبت فردی سختی و تنگ دستی در زندگیه. این آیه میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. البته بعضی این آیه رو تفسیر کردن به معیشت سخت در قیام در برزخ، چون بعدش آیه بعدی میفرماد که نحشره یوم القیامه اعما، میگن که این معیشت ضنک در واقع زندگی برزخی اوست و در قیامت هم البته عذابهای اخروی داره. ولی این آیه رو عمومش اگه بگیریم، کما اینکه باز بعضی از مفسرین هم همین گونه تفسیر کردن، که اصلا کسی که در دنیا از خدا روی گردان بشه دچار سختی و تنگ دستی در زندگی میشه. این تنگ دستی به معنی این نیست که مثلا مالش کم میشه، ثروتش کاهش پیدا میکنه، نه، ممکنه ثروتش هم روز به روز برش افزوده بشه، اما این تنگ دستی یعنی احساس فقر. خیلی داره، مولتی میلیاردره، اما احساس تنگ دستی میکنه، احساس فقر میکنه، هی چه کنم میکنه، دقیقا تمام دید. ولی یه کسی نداره، هیچی نداره، نه ماشین داره، نه خونه داره، مستاجره، ولی احساس تنگ دستی نداره، میگه الحمدلله داره میگذره، دقیقا تمام دید. ولی بعضی ها حالا آلاف و الوف دارند، چندین خونه و ماشین و ویلا دارند، اما باز احساس فقر میکنن، احساس وقتی نگاه میکنن به بالا دستی خودشون احساس میکنن که ما نداریم، دقیقاً این احساس تنگ دستی. همیشه میدوند تا به بالاتر برسن، هیچ وقت هم به اون حد انتظار خودشون نمیرسن. این باعث میشه که زندگی براشون سخت بشه در این حالی که خیلی پول دارن. خب سومین عقوبت کوتاهی عمر، که حالا این کوتاهی عمر در واقع به این شکل یک عقوبته که باعث بشه که انسان از خیلی از خیرات و برکات دور بشه. و لذا در روایات ما داریم ائمه به ما فرمودن، دستورم دادن که ما از خدا طول عمر بخوایم، اما طول عمر در طاعت. اسألو که ان تطیل عمری فی طاعتک، طول عمر در طاعت. و اگر کسی عمرش کوتاه بشه و نتونه طاعت و یا خدماتی رو که باید انجام میداد انجام میده، این خودش عقوبته. دقت کنید. اما اگر کسی نه، مثلا عمرش کوتاه بشه، اینجا سوال میکنن پس شهدا چی؟ آیا شهدا به عقوبت مبتلا شدن که عمرشون کوتاه شده، در 16 سالگی شهید شده، در 20 سالگی، 25 سالگی؟ نه، ببین این به همه خیرات رسید دیگه. فوق کل برن برون حتی ان الرجل یقتل فی سبیل الله، بالاتر از هر خوبی خوبی هست مگر وقتی که انسان در راه خدا شهید بشه. این دیگه به همه خیرات رسیده، این دیگه میخواد زنده بمونه به چی برسه؟ ما این که باید طول عمر بخوایم تا خدای زنده بمانیم، یا شهید بشیم، یا ظهور رو درک بکنیم، در رکاب حضرت شهید بشیم ان شاء الله، یا کارهای خیر بتونیم بکنیم که مثلا معادل شهادت باشه، راه شهدا رو ادامه بدیم. اینجا بله طول عمر خوبه، اما اگر که ما از این توفیقات محروم بشیم، طول عمر داشته باشیم ولی به این توفیقات نرسیم، نه این طول عمر به درد نمیخوره. و یا اگر مثلا عمرمون کوتاه بشه، این دچار یه حادثه بشیم که به این توفیقات نرسیم، به جای اینکه با شهادت از بین بریم با تصادف از بین بریم مثلا، این در واقع بر اساس این چی که اینجا اهل بیت به ما میفرماین، این یک عقوبت. بله خب، حالا بعضی از گناهان رو امام صادق میفرماین که عقوبتش کوتاهی عمر میشه و خیلی هم سریع به انسان میرسه این عقوبت. میفرماین نعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفنا و تقرب الاجال و تخلد دیار. به خدا پناه میبریم از گناهانی که نابودی رو شتاب میده، مرگ رو نزدیک میکنه، خانه ها رو ویران میکنه. اون گناه چیه؟ قطع رحم. بعضی از گناهان خیلی زود تأثیر میذاره در عمر انسان، که یکیش قطع رحمه، یکی حقوق والدین، یکی هم ترک بره. این انسان بگه من دیگه کار نمیکنم، فقط برای خودش کار بکنم، خیرش به دیگران نرسه. لذا مثلا اگه کسی طول عمر بخواد، باید واقعا دستش به خیر باز باشه، صله رحم زیاد بکنه، به پدر و مادر احسان زیاد بکنه. به هر حال لذا باز در روایت داریم که امام صادق فرمودن من یموتو به ذنوب اکثر من یموتو به العجال. کسانی که با گناه میمیرن خیلی بیشترن از کسانی که با عجلشون میمیرن. لذا ولی این عقوبت میبینیم عقوبت شایعی هم هست، خیلی ها در جوانی جوانمرگ میشن بدون اینکه به خیری رسیده باشن. این عقوبته. بله که پناه میبریم به خدا از این عقوبت. حالا علتش چیه؟ معلوم نیست، باید بررسی بشه. یکی از این علتها ممکنه وجود داشته در زندگی نام، مگر شهادت که اون عقوبت نیست، که اون عطای الهی است، چون دیگه به بالاترین خیر رسیده. از خیری که محروم نشده هیچ، به بالاترین خیرم رسیده دیگه. خب یکی دیگه از عقوبت‌های فردی فراموشیه، که در روایت داریم اتقوا الذنوب فانها ممحقة للخيرات ان العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه. انسان گناهی میکنه، بعد در اثر این گناه دچار یه عقوبت میشه و اون عقوبت فراموشی علم مفیدی است که قبلا بلد بوده. این فراموشی رو دقت بکنید، باید به این صورت مطرح بکنیم. این فراموشی به معنی آلزایمر نیست. مثلا الان بگیم کسانی که در کهنسالی یا در میانسالی دچار آلزایمر میشن، این حتما یه گناهی کرده که داره عقوبت میشه. نه، این بله ممکنه خطاهایی بوده در تغذیه، در مثلا زندگی داشته، این عقوبت نیست که بگیم حالا آلزایمر. بله ممکنه مثلا آثار خطاهای زندگی فردیش هست، اما عقوبت نیست. بله در اثر اینکه مراقبت نکرده یه سری غذایی که نباید میخورده، نادانسته دچار این آلزایمر شده. این فراموشی که اینجا میگیم عقوبت این نیست، این فراموشی فراموشی حقائق، فراموشی حقائق علومی رو که میدانسته، یا فراموشی مثلا قیامت. یه کسی چون غرق در گناه و لذت‌های مادی میشه، دیگه قیامت و حسابرسی و مرگ و اینها رو فراموش میکنه. فقط هم دیدی، یعنی اصلا دیگه به ذهنش خطور نمیکنه که حالا باید حساب پس بدم. اینا میشه عقوبت، این خیلی خطرناکه. بله هنجمین مصداق عقوبت‌های فردی مستجاب نشدن دعاست، که دعا بله البته اصل دعا، فلسفه دعا برای این نیست که ما حاجتی را از خدا طلب بکنیم. دقیقا فهمیدید، این توضیح رو اینجا عرض بکنم. اصل دعا برای ایجاد ارتباط انسان با خداست. سروران عزیز مستحضر هستید که ما نباید در دعا انتظار داشته باشیم که خواسته هامون اجابت شود. خواسته های مادی مخصوصا مردم همه این انتظار دارن. مثلا میگیم خدای ما خونه میخوایم، بچه میخوایم، ماشین میخوایم، شغل خوب میخوایم، عروس داماد خوب میخوایم مثلا. حالا مستجاب نمیشه. چرا؟ اگه خدا نفرموده ادعونی استجب لکم، این استجب لکم اجابت میکنم یعنی جوابتونو میدم. یعنی وقتی انسان صدا میزنه میگه یا الله، قطعا خدا جوابشو میده، میگه چی میخوای عزیزم، چی میگی. حالا ممکن انسان خواسته ای داشته باشه که به صلاحش نباشه، خدا اونجا داره میگه بله این خواسته رو بعدم بهت میدم، یا به جاش یه چیز دیگه بهت میدم، یا به جاش مثلا من یک خطری رو از تو دفع میکنم، یا بهترینشو در آخرت بهت میدم، نگران نباش. اما جواب میده، ولی ما جواب الهی رو نمیشنویم. پس خدا جواب میده ولو جوابش این باشه که من فعلا خواستتو بهت نمیدم، بی جواب نمیگذاره. همه کسانی که دستشونو بلند میکنن اینه که میفهمن ادعونی استجب لکم، این اجابت دیگه. اما اجابت به این معنا نیست که ما حالا میگیم خدای ما خونه خواستیم چرا ندادی پس اجابت نکردی. خدا میگه من جوابتو دادم، گفتم فعلا صبر کن، بعدا حکمت اینه که فعلا نباشه بعدا بهت میدم، یا مثلا این ظرفیتو در خودت به وجود بیار تا بدم. خدا جواب داده ما نشنیدیم. خب بنابراین استجابت نشدن دعوات این معنا نیست که خدا جواب نمیده. این استجابت نشدن دعوات درباره حالا گناهکاران چیه؟ مستجاب نشدن دعا درباره دعاهایی است که انسان در ارتباط با معنویات میکنه. دقت فرمودید مثلا انسان یا اینکه مثلا استجابت نشدن دعوات یعنی اینکه خدای متعال جوابشو نمیده. مثلا فرض کنید که شما یه نفر از خدا یه مقام معنوی رو میخواد، داره یه گناه هم میکنه، خدا میگه که تا وقتی این گناه رو میکنی من این مقام معنوی رو بهت نمیدم، دست از اون گناه بکش تا این مقام رو بدم. پس اینجا خواستش خدا بهش نمیده چون داره گناه میکنه، عقوبتش اینه که این مقام معنوی رو بهت نمیدم. یا اینکه اصلا خدا جواب نمیده چون خیلی گناهکاره، یه بار که میگه مثلا یا الله خدا جوابشو نمیده، دوبار میگه جواب نمیده. گرچه در روایت داریم اگر یه گناهکاری سه بار بگه یا الله، خدای متعال میفرماید دیگه من خجالت میکشم جوابشو ندم. ولی یکی از مصادیق استجابت نشدن دعا اینه که اگر یه بار یا دوبار بگه یا الله، خدا اصلا جوابشو نمیده. یا گاهی وقتا به این شکله که در روایت هم داریم که اینکه خدا جوابشو نمیده ولی خواستشو میده. مثلا یه کسی پول میخواد، حتی قبل از اینکه بگه مثلا خدایا به من پول بده، خدا بهش میده خواستشو، برای اینکه این صدا نزنه خدا رو نخونه. بنابراین این مستجاب نشدن دعوات فقط این نیست که خدا دعاهای ما رو در ارتباط با دنیا مستجاب نکنه، نه، اصلش که عقوبت اینه که خدا یا جواب نمیده، اصلا میگه نمیخوام صدا تو بشنوم، یعنی توفیق نمیده به انسان که دعا کنه، انسان اصلا توفیق نمیده دعا بکنه، یا اگر انسان دعا کرد و خواستی معنوی رو داشت، خدا میگه اون خواسته معنوی تو بهت نمیدم. دقت فرمودید این مستجاب نشدن دعاست. یا اینکه بله اگر مثلا حاجت مادی هم داشت که اون حاجت مادی میتونه اثر بذاره در واقع خیر و صلاح او، خدای متعال میگه نه بهت نمیدم تا اون گناهو ترک بکنی تا بعد من بهت بدم. یعنی حکمت این بوده که بهت بدم ولی تو گناه کردی حالا بهت نمیدم. باید حواسمون باشه یه سری از استجابت نشدن دعاها عقوبت نیست، این به خاطر اینکه حکمت نیست یا وقتش نیست یا خدا چیزای دیگه به جاش میده. بله اگر ما در مسیر گناه بودیم و ما مثلا دعاهایی میکنیم که میبینیم مستجاب نمیشه، بله، و مخصوصا مقامات معنوی یا توفیقاتی که میخوایم خدا نمیده، این به خاطر اون گناهان. اینجا باید بترسیم که خدا مستجاب نکرده و باید بگیم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اینجاست که باید بگیم. بله خب بفرمایید، من در خدمت شما هستم. سوالتون چیه؟
اشکال کرده که ظاهرا این توجیه از جواب دادن درست نیست، چون ظاهر جواب دادن این است که مزدی بدهد.
اشکال یه بار دیگه بفرمایید.
آقای عرب‌ساغری این اشکال رو یک بار دیگه، چون به وقت بودش و متوجه صوت بود، باید من صوت رو باز کنم یه دفعه بگیم.
روایتی هم که اینجا آوردیم دقت بکنید،
یا بنویسید یا بگید.
این روایت امام باقر رو هم دقت بفرمایید، اینو بعد من عرض میکردم بعد جواب سوال شما رو میدادم، ولی حالا بفرمایید که شاید جوابتون تو همین روایت نهفته باشه. خب این روایت رو هم ببینید. امام باقر میفرمان که گاهی وقتا بنده ای از خدا حاجتی داره و از شأن این بنده این است که این حاجت روا بشه و خدای متعال هم میخواد این حاجتشو به زودی روا بکنه، ولی در این فاصله او یه گناهی میکنه، بعد خدای متعال به ملائکه میگه بله من حاجت رو روا کردم ولی شما حاجت او رو ندید. بله شما حاجتش رو ندید، محرومش کنید زیرا او گناه کرده و خودش رو در معرض خشم من قرار داده، این محروم شده از این اجابت. بله برای بعضی از عرض کردیم حوایج دنیوی هم که از شأنش اینه که داشته باشه ولی بهش نمیرسه، یکی از دلایلش میتونه این باشه که انسان گناهی کرده که این حاجت تأخیر افتاده. اما باز باید دقت بکنیم که همه، بازم من همیشه اینجا تأکید میکنم، همه دعاهایی که درباره مادیات ما میکنیم اگر پاسخ نمیشنویم یا اگر تأخیر در اجابتش میبینیم، این به خاطر گناه نیست، برخیش به خاطر اینکه حکمت نیست یا مصلحت‌های دیگه در بینه. بله، بعضی از حاجت‌های دنیوی، اما از اون طرف اینو میتونیم به صورت کلی بگیم، اجابت نشدن خواسته‌های معنوی بلا استثنا میتونیم بگیم به خاطر چیه؟ به خاطر عقوبت. اجابت نشدن خواسته‌های معنوی، این که مثلا فرض کنید من میگم خدایا فرض بکن که من ظهور حضرت رو درک بکنم، خدا مستجاب نمیکنه و من درک نمیکنم. چرا؟ خدای متعال میگه به خاطر اینکه لیاقت نشون ندادی، داری این خواسته رو میکنی اما یه گناهی هم داری، این گناه رو نکن تا این خواستت رو بهت بدم. چون حضرت حق درباره مقامات معنوی قطعا پاسخ همه رو میده، دقت فرمودید، و اجابت میکنه، بنا داره اجابت بکنه. اما اگر درباره کسی اجابت نکنه، این عقوبته، این به خاطر گناهی است که کرده. یکی از مصادیقی که میتونیم به صورت کلی بگیم اجابت نشدن دعا این عقوبته، همین مسائل معنویه. بله بله، بفرمایید.
آیات ساده میشن ظاهرا جواب این است که خداوند عنایتی کند، چون دعا نزد خداوند محبوب است و اجری دارد. این که جواب این باشد که من به خاطر گناه چیزی به تو نمیدهم، استجابت نیست.
بازم
بیت در توضیح مشکل اول
منظورشون باز هنوز دقیق نفهمیدم، یعنی چی استجابت نیست؟ آیا به این به کدوم مسئله ایراد میگیرند؟ دقیقا بگن که به کدوم کلام ایراد دارن، به کدوم بیان یا مطلبی که عرض کردیم ایراد میگیرند.
خب
میخوایدیم بر وقت استراحت بذارید که قشنگ تقریر بشه. خیلی خوب. بنابراین پس مستجاب نشدن دعا در مقامات معنوی 100% میتونیم بگیم به خاطر عقوبته، و بعضی از عدم استجابت ها درباره مسائل مادی هم در صورتی که از شأن انسان باشه و مشکلی هم پیش نمیاد، همه هم دارند اما مثلا فقط ما نداریم، دقت فرمودید، اینها عرضم موضوعتون بعضیش، بازم نمیتونیم به صورت 100% بگیم. اگر انسان در مسیر گناه باشه، میتونه یکی از عوامل مستجاب نشدن این دعا همون گناه باشه. اگر انسان حالا گناه رو ترک کرد بازم دید مستجاب نمیشه، این یه حکمت دیگری داره که انسان باید راضی باشه، بگه راضی هم به رضای خدا، اون حکمت و مصلحتش یه روز خودشو نشون میده. ولی به هر حال این که انسان مطلقا دعاش مستجاب نمیشه، به ترسه یه تلنگری بهش بخوره که نکنه از گناهانم باشه، این امر خوبیه، این یه هشداریه، هرچند به خاطر یه مصالحی باشه. یکی دیگه از عقوبت‌های دنیوی فردی الحاد و انکار، که گاهی وقتا انسان گناه میکنه و گناه او رو به جایی میرسونه که انسان برسه به انکار حضرت حق، به کفر برسه. در این آیه سوره نمل میفرماید و جهدوا بها و سیغنتها انفسهم، یه عده آیات خدا را انکار میکنن در حالی که یقین دارند به این آیات و به وجود خدا، اما به خاطر ظلم، به خاطر برتری طلبی انکار میکنن، میدونن که درسته ولی انکار میکنن. خب بعد این هشداری که این آیه میده، فنظر کیف کان عاقبت المفسدین، میفرماید ببین که عاقبت مفسدین به کجا کشیده میشه. کسی که در مسیر گناه پیش بره و حکم حضرت حق رو قبول نداشته باشه درباره این امور، کارش به جایی میرسه که به انکار خود خدا منتهی بشه کارش، و آیه های روشن الهی رو و حتی خود خدا رو انکار بکنه. لذا پیامبر گرامی اسلام فرمودن ان المعاصی یستولی به الخذلان و علی صاحبها حتی توقعه فی رد ولایت وصی رسول الله. گناهان گاهی وقتا انقدر بر انسان چیره و مستولی میشه که انسان دیگه کم کم وصایت ولی خدا حضرت امیرالمومنین و سایر معصومین رو کم کم انکار میکنه، و یا حتی تا جایی پیش میره که نبوت پیامبر رو هم انکار بکنه، و حتی از این بالاتر میره، به جایی میرسه که توحید خدا رو هم انکار بکنه. گناه انسان رو ذره ذره به اینجا میکشونه، چون انسان وقتی گناه میکنه دوست داره که توجیهش بکنه، برای توجیه این گناهش اینجا میاد و میگه کی گفته اصلا این گناهه، کی گفته است؟ اگه بهش بگن بابا اینو امام فهمید، کی گفته اصلا این امام درست میفهمه، این امام قدیمی بوده، مال زمان خودش بوده، اون زمان گناه بوده، الان دیگه گناه نیست. امامت امام رو حداقل نسبت به زبان خودش قبول نداره دیگه. میگه آقا پیامبر فرموده، میگه کی گفته؟ پیامبرم درست نفهمیده، نعوذ بالله. میگه آقا حکم خداست، آیه قرآنه. میگه کی گفته اصلا این قرآن درسته؟ کلام خود میگیم اثبات شده، دلیل میاریم که این کلام خداست. میگه اصلا من خدا رو قبول ندارم.
زیر فرمایش شما آقای غزالی نوشتن که این قریب و عجیب و تقوضت را در آن المیزان در المیزان آمده که در صورت خدا جواب میدهد که حقیقتا خداوند را بخواند و سایر شروع وگرنه اجابتی در کار نیست.
بله بله، عرض کردیم که حالا خدای متعال اجابت میکنه به معنای این نیست که خواسته رو میده، اینم در نظر داشته باشید. بله اگه منظورتون اینه درسته، اجابت میکند اجیب و دعوت دعا ازا دعان، نه اینکه من خواستشو میدم. یعنی واقعا میگم چی میگی بنده من، چی میخوای عزیز من، حتی اگر چیزی هم میخوای بد نمیدم، برای آیندت میذارم. این اجابت دیگه، اینکه جواب انسان رو میده این اجابته. بله بله، منظورشون اگه این باشه که بله. حالا اگر اجابت کامل رو منظورشون که خدا میکنه با شرایط، بله اینم درسته همینطوره. اگه کاملا همین شرایط داشته باشه خدا کل خواستاش اجابت میکنه، ولی باز حواس اومد باشه. این به معنی نیست که خواستهای دنیوی رو ما بگیم خدایا حالا ما خونه میخوایم، ماشین میخوایم، ویلا میخوایم، اینا همه رو میخوایم، پس آدم خوبی باشیم تو وقتی دعا میکنیم اینا همه رو به ما بدی. نه، اینم نباید انتظار داشته باشیم. اجابت به این معنا نیست. این معنی است که جوابتو میدم، ولی این چیزا رو میخوای، میگم بله این یکی مصلحتت نیست، اینو باشه برای آینده، اینو باشه برای آخرت، اینو باشه برای مثلا یه وقت دیگه به این شکل. اینا همه اجابت دیگه. یعنی انسان لیاقت داره که خدا جوابش رو بده، ولی به شکل‌های دیگر. جواب همیشه، اجابت حضرت همیشه دادن اون مطلوب انسان نیست. گاهی وقتا به شکل دیگری مطلوب انسان رو پاسخ میده حضرت حق. که حالا اگر کسی گناه کنه، حضرت حق تا این مقدارم پاسخشو نمیده. بله، عرضم موضوعتون که یکی دیگه از عقوبت‌های فردی بسته شدن مراکز ادراکه، که بهش میگیم زنگار قلب یا قساوت قلب، که قرآن دربارهشون میفرماد اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم. خب اینا کسانی هستن که خدای متعال به خاطر گناهانی که کردند کاری کرده که مراکز ادراکشون بسته شده. بازم تاکید میکنیم این کار خدا یه چیز اضافه بر کار اونا نیست، اثر کار خودشونه. کسی که در مسیر گناه پیش بره کم کم مراکز ادراکش بسته میشه، عقلش تعطیل میشه، فطرتش گرد و غبار میگیره. یعنی در واقع خودش زنگار بر قلبش ایجاد کرده، خودش مراکز ادراک خودشو بسته. ولی چرا خدا میگه ما این کارو کردیم؟ میگه ما این کار، چون خدا این گناه را عامل قرار داده برای بسته شدن مراکز ادراک، و میگه این گناه رو نکنید. هشدارم داده که این گناه موجب میشه که مراکز ادراک شما بسته بشه، نکنید. لذا وقتی اینا این گناه رو میکنن و مراکز ادراکشون بسته میشه، از حق میفهمند که تبع الله علی قلوبه، ما این کار کردیم. دقیق فهمیدید؟ در حالی که خودشون این کار کردن، ولی خدا این گناه رو عامل برای این کار قرار داده، اینجور میشه نسبت داد به خدا هم، ولی اصل کار توسط خودشون انجام شده. یا میفهمند ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خدا مهر زده. مهر زده یعنی چی؟ یعنی خدا این گناه رو به گونه قرار داده و هشدار هم داده، آثار این گناه این است که بر قلبتون مهر میخوره، این گناه رو نکنید. دقت فرمودید؟ خب حالا آیات در این باره زیاده، یا روایات، اصلا این آیه کلا بل ران علی قلوبهم ما یکسبون، اینجا تو این آیه مشخص میشه که این زنگار قلبو کی زده، خدا زده یا خودشون. فهمن نه، کلا بل ران علی قلوبهم ما یکسبون، اون اعمالشون باعث شده که قلبشون زنگار بگیره. دقت فرمودید؟ در واقع خودشون این کارو کردن، نه اینکه خدا این کارو کرده. خب ادامه بحث رو در جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.